بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 229 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین در کتاب جهاد و باب فضیلت جهاد رسیدیم به حدیث شماره 1325 از این کتاب، حدیثی که صحابی بزرگوار سهل ابن سعد رضی الله عنه این گونه برای ما روایت میکنه که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم سنتان لا تردان او قلما تردان الدعاء عند النداء و عند البعث حين يلحم بعضهم بعضا. میفرماید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن دو دعا لا تردان، سنتان یعنی دو تا دعوا، دو تا دعا، لا تردان رد نمیشه، او قلما تردان یا اینکه خیلی کم رد میشه از طرف پروردگار. الدعاء عند النداء، یکی دعا کردن هنگام شنیدن اذان، آن دعوت الهی برای بندگانش به سوی عبادت نماز ستون دین، و دومین دعا هم عند البعث حين يلحم بعضهم بعضا، در هنگام سختی جنگ وقتی که دو لشکر کفر و اسلام با همدیگر درگیر می شوند. که خود این حدیث بیانگر فضیلت جهاد فی سبیل الله است، به این معنی که هر کس خواسته ای از الله متعال داشته باشد با رفتن به جهاد فی سبیل الله و فراهم کردن این بستر و این زمینه برای روبرو شدن با دشمنان دین میتواند که درخواست خود را در آنجا از الله متعال داشته باشد و این درخواست مورد پذیرش قرار گیرد. و همچنین از انس ابن مالک رضی الله عنه روایت است که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا غزا قال، رسول الله صلی الله علیه و سلم هر وقت به غزوه میرفت میفرمودند اللهم انت عبدی و نصیری، بار الها تو بازوی من هستی، یعنی نیرو و توان من هستی، و نصیری و یاری دهنده من هستی، بک احول، بار الها با حول و قوت تو هست که جابجا میشوم و از مکانی به مکان دیگر میروم، و بک اصول، و با قدرت و قوت توست که حمله میکنم، اصول یعنی حمله کردن، و بک اقاتل، و با قدرت تو و یاری توست که می جنگم. این هم از جمله دعاهایی است که در هنگام جنگ با دشمن گفته می شود که دلالت بر توکل کامل انسان بر ذات الهی است. و از صحابی بزرگوار ابو موسی رضی الله عنه روایت است که ان النبی صلی الله علیه و سلم کان اذا خاف قوما، پیامبر صلی الله علیه و سلم هر وقت به ایشان احساس ترس از قومی دست میداد، یعنی ممکن است که این قوم به ما حمله بکنند، چی میفرمودند؟ میفرمودند اللهم انا نجعلک فی نحورهم و نعوذ بک من شرورهم، بار الها ما تو را در برابر سینه اینها قرار میدهیم. انا نجعلک فی نحورهم، نحور جمع نحر به معنی سینه، یعنی تو را در مقابل اینها قرار میدهیم و تو شر این قوم و این جماعت را از سر ما کم کن. به این معنی که تا جایی که ممکن بوده پیامبر صلی الله علیه وسلم خواهان جنگ و درگیری نبوده و میخواسته که به شکلهای مختلف الله متعال شر اقوامی که ترس حمله آنها به مسلمان ها وجود داشته از سر مسلمان ها برداشته شود. آنچنان که در غزوه احزاب هم در سوره احزاب فرمود و کف الله المؤمنین القتال، چون جنگی صورت نگرفت با آن خندقی که زده شد، فرمود الله متعال مؤمنین را از جنگیدن باز داشت و کفایت کرد و جنگی صورت نگرفت و همچنین در غزوه تبوک هم جنگی صورت نگرفت و تمام این مسائل بیانگر این مسئله هست که اسلام ابتداءً خواهان جنگ با کسی نیست و نمیخواد که با کسی درگیر بشه. اگر به اسلام اجازه بدن تا پیام‌های الهی به بندگان پروردگار برسد نیازی به درگیری با کسی نیست، ولی طواغیت و لشکریان و فرماندهان کفر و شرک هستند که مانع رسیدن پیام‌های الهی به بندگان میشن و به ادعای این که مملکت مملکت ماست و پادشاهی پادشاهی ماست ما به شما اجازه فعالیت دینی را نمیدن. همه شما بندگان الله متعال هستی، خودتون و پادشاهتون. اگر شخصی پادشاه جایی شد دلیل بر این نیست که مردم آن مملکت هم مخلوق آن شخص هستند، بلکه همه آنها مخلوق ذات الهی هستند و پروردگار پادشاه حقیقی آنهاست. پس چرا اجازه نمیدن که پیام الهی به بندگانش برسه؟ و اینجاست که جنگ صورت میگیره و سبب اصلی این جنگ همینطور که گفتیم کفار هستن، کسانی که اجازه رسیدن کلام الهی به بندگان نمیدن. و میفرمود که و نعوذ بک من شرورهم، و بار الله ما از شر و شرور این قوم و این جماعت به تو پناه میبریم، یعنی که ما خواهان جنگ نیستیم. و در حدیث دیگر که صحابی بزرگوار عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت میکنه میفرماید که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال الخیل معقود فی نواصیها الخیر الى یوم القیامه. اسب به عنوان برترین مرکب در جنگ، چون سرعت بالایی داره و قدرت بالایی داره در مقایسه با شتر و یا مثلا الاغ یا قاطر، آن قدرتی که اسب داره بسیار بالاتره و به عنوان قدرت برتر در جنگ از آن استفاده میشه. و به همین دلیل پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودن که اسب در پیشانی آن خیر تا روز قیامت بسته شده. در یورش هایی که با اسب صورت میگیره پیروزی های فراوان حاصل میشه و سوره عادیات هم بیانگر همین مسئله است. والعادیات ضبحا والموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاترن به نقعا فوسطن به جمعا. تمام این پنج آیه بیانگر صفات اسب هایی است که در وقت صبحگاه بر لشکر کفر و الحاد یورش میبرند با سرعت فراوان و گرد و خاکی که به پا میکنند و آن جرقه هایی که در اثر کوبیده شدن سم اسب بر سنگ ها حاصل میشود. البته پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودن که تا روز قیامت خیر در پیشانی اسب وجود دارد و شکی در صحیح بودن این گفته نیست. و به همین دلیل که حتی تا به امروز با وجود انواع وسائل نقلیه، ماشین‌های گوناگون و موتورسیکلت‌های گوناگون و پیشرفته، باز هم افراد بسیار زیادی به پرورش اسب می‌پردازند، به علت آن قدرتی و آن امکاناتی که در اسب وجود دارد و در دیگر وسایل وجود ندارد. و از دیدگاه دیگر برخی از وسایل جنگی کنونی در مقایسه با اسب یا به صورت قیاس بر اسب نیست، واجب است که مسلمان‌ها فراهم کنند. وقتی دشمن شما از انواع توپ و تانک و هواپیماهای جنگی برخوردار است،
شما هم به عنوان یک مسلمان باید سعی و تلاش داشته باشی که همگام و همتراز آنها بلکه بالاتر از آنها این وسایل را فراهم کنی تا مبادا در موضع ضعف قرار بگیری. و در قرآن هم در سوره انفال آمده که و اعدوا ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل، تا جایی که می توانید قدرت را برای رویارویی با دشمنان خود فراهم سازید و نگهداری اسب، چون همونطور که گفتم در زمانهای گذشته اسب مظهر قدرت در جنگ بوده. هر لشکری که از اسب بیشتری برخوردار بوده از لحاظ اسباب نظامی قدرت بیشتری داشت. همان گونه که امروزه هر دولتی هواپیماهای جنگی و توپ و تانک های بیشتری و پیشرفته تری داشته باشه از قدرت نظامی بیشتری برخوردار است. این حدیث بیانگر فضیلت فراهم کردن قدرت های نظامی در هر زمانی برای مؤمنین است که تا جایی که امکان دارد بعد از قدرت بشری از دیگر قدرت ها نیز برخوردار باشند. و همچنین از صحابی بزرگوار عروة البارقی رضی الله عنه روایت است که ان النبی صلی الله علیه و سلم قال، که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند الخیل معقود فی نواصیها الخیر الى یوم القیامه الاجر والمغنم. همین حدیث را عروه رضی الله عنه روایت کرده که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند خیر در پیشانی اسب تا روز قیامت بسته شده. سپس این خیر را تفسیر کردند، منظور از این خیر چیست؟ یا اجر جهاد فی سبیل الله و تقویت دین در مقابل مشرکین و کفار، یا اینکه غنیمت هایی که به علت پیروزی ها به سبب به کار گرفتن اسب در جنگ حاصل می شود، منظور از خیر همین غنیمت ها باشد. و کلمه خیر در اکثر جاهای قرآن منظور از آن مال است. و انه لحب الخیر لشدید، یعنی اینکه انسان محبت زیادی در مقابل پول دارد، ثروت، مال. پس منظور از این خیر که در این حدیث آمده و در حدیث قبلی آمده اجر جهاد فی سبیل الله از لحاظ معنوی و از لحاظ دنیوی هم آن غنیمت هایی که حاصل می شود. و صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من احتبس فرسا فی سبیل الله، هر کسی که اسبی را فی سبیل الله نگه دارد، اسبی را فراهم میکنه برای دنیا نمیخواد، فقط فی سبیل الله میخواد، ایمانم بالله و تصدیقم به وعده، و این کار را بر اساس ایمان به الله متعال انجام میدهد، ایمان داره به پروردگارش که این اسب رو خریده تا در جهاد فی سبیل الله به کار بگیره، و تصدیقم به وعده، و وعده های الهی را مورد تصدیق قرار داده که کسی که فی سبیل الله حرکت بکنه به هر شکلی و به هر نحوی، ولی این شخص بالاترین اسباب را فی سبیل الله به کار گرفت. فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْثَهُ وَبَوْلَهُ، چنین انسانی سیر شدن این اسب، یعنی در اثر علفهایی که میخورد، و سیراب شدن او در اثر آبهایی که میخورد. در احادیث دیگر آمده که در مقابل هر علف و در مقابل هر قطره آبی که میخورد، و روثه، و حتی آن فضله هایی که از بدن این اسب خارج میشود، و بوله، و آن ادراری که از بدن این اسب خارج میشود، هر چی که وارد میشه و هر چی که خارج میشه، فی میزانه یوم القیامه، تمام اینها به عنوان اجر و ثواب در میزان حسنات این شخص در روز قیامت خواهد بود، حتی اگر هم جنگی صورت نگیرد. ولی چون اسباب آن را خالصانه فراهم کرده، همون گونه که در جلسه قبل هم حدیثی آمد که کسی که صادقانه درخواست شهادت فی سبیل الله را داشته باشه، پروردگار او را به منازل شهدا میرساند حتی اگر بر روی فراش خود بمیرد. چون صادقانه این نیت را داشته، این انسان هم همچنین، که البته گفتیم امروزه در کنار اسب دیگر وسایلی که حاصل تکنولوژی و پیشرفت روز هست هم همین حکم را دارد، فرقی نمی کند. و از صحابی بزرگوار ابو مسعود رضی الله عنه روایت است که جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم بناقه مخطومه، شخصی آمد نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم در حالی که شتری که حلقه‌ای در بینی او قرار داده شده بود. معمولا عرب‌ها وقتی که یک شتر برتر باشد در بین یک گله شتر، حلقه‌ای را در بینی او قرار می‌دهند به عنوان که این شتر برتر است، علامت و نشانه برتر بودن این شتر است. چنین شطوری را آورد نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم، فقال هذه فی سبیل الله، بهترین مالش را آورده بود. گفت یا رسول الله این شطور فی سبیل الله، به تو تعویل میدم که در سبیل الله از اون استفاده بشه. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیامبر صلی الله علیه و سلم با پذیرفتن این شطور به صاحب این شطور فرمود که لک بها یوم القیامه 700 ناقه کلها مخطومه، در مقابل این شطوری که اینجا دادی روز قیامت 700 تا شطور که در بینی هر شطوری حلقه که بیانگر برتر بودن آن شطور باشد برای تو روز قیامت قرار داده شده. لک بها در مقابل این یک دونه شطور یوم القیامه در روز قیامت 700 ناقه، 700 تا شطور ماده، کلها مخطومه، که همه آنها در بینیشان حلقه قرار داده شده. این حدیث باز بیانگر این مسئله است که ما هر چیزی که در راه تقویت دین پرداخت بکنیم و بدهیم و قرار بدهیم، 700 برابر آن را در روز قیامت دریافت خواهیم کرد. اگه 1 درهم میذاری 700 درهم، اگه 1 دقیقه میگذاری 700 دقیقه، و اینم حد اقلشه. و شاید پروردگار برای هر کسی که بخواهد آن را چندین برابر کند. و ان ابی حماد و یقال ابو سعاد و یقال ابو اسد و یقال ابو عامر و یقال ابو عامر و یقال ابو الاسود و یقال ابو عبس، کنیه های گوناگونی که برای صحابی بزرگوار عقبه ابن عامر الجهنی رضی الله عنه، این صحابی بزرگوار روایت میکنه که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم و هو علی المنبر یقول، از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیدم که بر روی منبر میفرماید و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. این آیه سوره انفال را تلاوت کرده، برای دشمنان خود تا جایی که می توانید قوت لازم را فراهم سازید، قوتی که منجر به پیروزی شما از لحاظ سببی و برتری شما بر اسباب کفار گردد، یعنی که خود را در درجه پایین تر از لحاظ اسباب قرار ندهید. اسباب را فراهم کنید و توکلتان بر الله باشد نه بر اسباب، ولی تا جایی که می توانید باید این کار را انجام بدهید، یک واجب شرعی است. نمیشه که ما بشینیم نگاه بکنیم دشمنان ما در مسائل نظامی پیشرفت بکنن و ما هنوز با تیر و کمان بخوایم با آنها درگیر بشیم و آنها با هواپیماهای جنگی ما را بزنن. همان گونه که در خیلی از کشورهای همجوار ما کشورهای مسلمان این کار را انجام دادن و یک کشور و یک ملت را آواره کردن که نتیجه این آوارگی به راحتی هم برطرف نمی شود. نمی شود ما با تیر و کمان با آنها مقابله بکنیم. قرآن می فرماید و اعدو لهم ما استطعتم من قوه، تا جایی که می توانید. سپس از آنجایی که در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم مظهر قدرت در تیراندازی بود، چون جنگ هایی که در آن زمان صورت می گرفت یا با شمشیر بود، روبرو می شدن، کنار همدیگر می ایستادن و ضربه های را بر همدیگر وارد می کردن، یا پرتاب نیزه بود که پرتاب نیزه هم بود آنچنانی ندارد تا مسافتی می تواند او را مورد هدف قرار دهد، چون نیزه طولانی است، 2 متره و سنگین هم هست و این می خواد با دستش پرتاب بکنه و نشانه گیری هم سخت، یا اینکه با تیر و کمان هم دیگر را نشانه می گرفتن. که در آن زمان، در زمان پیامبر، بین این سه حالت تیر و کمان از همه قوی تر بود، مسافت دورتری را مورد هدف قرار می داد و در معرض ضربه های شمشیر هم قرار نمی گرفت. در حالت شمشیر زنی کنار هم دیگر هستند، در دسترس هم دیگر هستند، هر آن ممکنه که دشمن ضربه بر پیکر تو وارد بکنه. به همین دلیل پیامبر صلی الله علیه و سلم کلمه قوه را در این آیه این گونه تفسیر کردند: الا ان القوه الرمی، الا ان القوه الرمی، الا ان القوه الرمی. سه بار این جمله را تکرار کردند که منظور از قوت در این آیه الرمی یعنی تیراندازی است. و امروزا به شکل پیشرفته ترش قوت برتر در جنگ هایی که صورت میگیره با هواپیماهای جنگی است که از مسافت بسیار بالا اهداف خود را مورد هدف قرار میده و با موشک میزنه، یک نوع تیراندازی است. و در مقایسه با آن جنگ های دیگری و درگیری های دیگری که بر روی زمین صورت میگیره، قوت برتر در هواپیماهاست و ما مسلمان ها و دولت های مسلمان موظف و مکلف هستند که پا به پای دولت‌های کفر و شرک از این اسباب خود را برخوردار کنند تا مبادا با ضعفی که در این زمینه‌ها حاصل بشه همه چشم طمعشون به این کشورها باز شود و به آنها هجوم بیاورند. و همچنین از عقبه ابن عامر رضی الله عنه روایت است که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، شنیدم که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود ستفتح علیکم عربون. پیامبر فرمودند که منظورشون بعد از وفات پیامبره که بعد از من سرزمین های بسیار زیادی بر روی شما گشوده می شود و شما آنها را فتح می کنید. و یکفیکم الله، و الله تعالی شما را بی نیاز می سازد، یعنی هم از لحاظ ثروت به علت فتوحاتی که صورت می گیره ثروت مسلمان ها بالا میره و بی نیاز می شن، و هم از لحاظ جنگیدن دیگه نیاز زیادی به جنگ و درگیری نخواهند داشت و این سرزمین ها به راحتی فتح خواهد شد. فلا يعجز احدكم ان يلهو باسهمه، ولی این بی‌نیازی مانع از این نشه که شماها حتی با سهم خودتون، سهم یعنی تیر، تیری که در کمان گذاشته می شود، حتی بخواد به اونها بازی بکنه. لهوی که در این حدیث آمده به معنی بازی کردن با اسباب و وسایل جنگی، تا اینکه انسان همیشه حتی اگر زمینه جنگ هم فراهم نباشه ولی آمادگی آن وجود داشته باشه، همون چیزی که ما آن را به عنوان آمادگی دفاعی می‌شناسیم، آشنا شدن با انواع اسلحه و انواع تیر و کمان و حتی تا جایی که همه خودمون شاید در بچگی این مسائل رو تجربه کردیم، با کمانهای دستی که درست می کردیم یا مثلا با تفنگهای ساچمه‌ای که خیلی آن را استفاده می کنن. اینا همه تمرینه و افراد یک امت و یک ملت مؤمن باید از این قدرت برخوردار باشن تا اگر دشمنی دست به تجاوز زد و جنگی تحمیلی را بر مسلمان ها وارد ساخت، جوانان آن امت آمادگی دفاع از کشور خود را داشته باشند و اینگونه نباشه که هیچی بلد نیستن و تا حالا تفنگ به دست نگرفته باشن و آشنایی نداشته باشن. رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید که این عجز و این ناتوانی به شما دست ندهد که نخواهد با تیرهای کمان خود بازی کند، یه هدف همینطوری بذاره و اون هدف رو نشانه بگیره. انجام دادن چنین کاری عبادت است. اگر به نیت تقویت دین این کار را انجام بدهی، هدفی را بگذاری و با تفنگ ساچمه‌ای خود آن را هدف قرار بگیری، انجام دادن چنین کاری عبادت است، چون داری به خودت این روح رو یا این روحیه یا این فکر را تلقین میکنی که از این آمادگی دفاعی برخوردار باشی. و همچنین از عقبه رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند من علم الرمی، کسی که تیراندازی به او یاد داده شد، ثم ترکه، سپس تیراندازی را رها کرد و به او نپرداخت و به او اهمیت نداد و توجه نکرد، فلیس منا، این انسانی از ما نیست، او فقد عصا، یا چنین انسانی دچار سرپیچی شده، گناه کرده. و به همین دلیل گفتیم که تیراندازی به نیت تقویت دین از جمله عبادات است و در این حدیث فرمود فقد عصا، کسی که این کار را رها بکند سرپیچی می کند. و همچنین از ایشان روایت است که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیدم که می فرمود ان الله یدخل بالسهم الواحد ثلاثه نفر الجنه، الله متعال در مقابل هر تیری که ساخته می شود 3 نفر را وارد بهش می کنه، در مقابل هر تیر. البته این زمانی است که انسان مؤمن این تیر را درست کند. صانعه، کسی که این تیر را می سازد، یحتسب فی صنعته الخیر، آن سازنده تیری که وقتی این تیر را می سازد نیتش اینه که در ساخت و سازش از الله متعال خیر و اجر و پاداش دریافت کند. نفر دوم و رامی بهی، کسی که آن تیر را پرتاب می کند. و نفر سوم و منبلهو، کسی که آن تیر را در اختیار کسی قرار می دهد که تیر را پرتاب می کند. در جنگ های گذشته در کنار هر تیرانداز یک شخص دیگر قرار می گرفت که تیر را آماده به دست اون می داد. دیگه فرصت نبود، تیرانداز کمان خود را گذاشته بود و تیر را از نفر دوم می گرفت و سریع در کمان می گذاشت و پرتاب می کرد. نیاز به کمکی داشت. این شخص کمکی هم وارد بهش می شه. یعنی تمام اسباب و وسایل و حالتهایی که منجر به تقویت تیراندازی که والاترین قدرت هر زمان در جنگ های نظامی است، تمام این اسباب باعث وارد شدن انسان های مؤمن به بهشت الهی خواهد شد. سپس فرمودند ورمو ورکبو، تیراندازی کنید و اسب سواری کنید، چون هر دو اینها قدرت برتر نظامی است. سوارکاری که در آن زمان اسب قدرت مذهب قدرت برتر جنگ بود، نیاز به فوت و فن خود دارد، هر کسی نمیتونه سوارکار باشه، آن هم سوارکار نظامی است. خیلی تفاوت داره با این کسی که تفریحی سوارکاری میکنه، همونطور که با یک دستش افسار اسب را در دست گرفته، با دست دیگر شمشیرش به دست داره یا کمانش در دست داره. و خیلی اوقات بایستی که حتی افسار را رها کنه و با دو دستش درگیر بشه. و تیراندازی بر روی اسب هم به مراتب سخت‌تر است از تیراندازی بر روی زمین. به همین دلیل پیامبر صلی الله علیه و سلم یاران خود را تشویق میکرد که هر دو مسئله‌ای که باعث قدرت برتر میشه، هم سوارکاری و هم تیراندازی، هر دوتا را تمرین بکنند و از آمادگی آن برخوردار باشند. سپس فرمودند و انترمو احب الی من انترکبو، اگر قراره که یکی رو انتخاب بکنید، هر دوتا نباشه، اگر تیراندازی کنید بهتر است از این که سوارکاری کنید. به این معنی که باز هم پیامبر صلی الله علیه و سلم تیراندازی را ترجیح دادن بر سوارکاری، یعنی در درجه اول تیراندازی. و من ترک الرمی بعد ما علم رغبتا عنه، و کسی که تیراندازی را بعد از این که به او یاد داده شد او را رها کند، بر این اساس که او را آن را این کار را دوست نداشته باشد، رغبتا عنه، فانها نعمت ترکها، بداند که یکی از نعمتهای الهی را دارد رها می کند. یعنی که تیراندازی یک نعمت الهی است، به این معنی که قوت نظامی یک نعمت الهی است. و هر امتی که از قوت نظامی بالاتری برخوردار باشد، از نعمتهای الهی بیشتری برخوردار است، چون قوت نظامی است که باعث امنیت در جامعه می شود و مؤمنین می توانند با خاطری آسوده به زندگی خود بپردازند، به تجارت خود، به آموزش، به تمام فعالیت هایی که در جامعه صورت می گیره، کشاورزی، تمام کارهایی که ما روزانه انجام می دهیم، حتی عبادات ما، نماز خواندن ما، همه اینها نیاز به امنیت داره در درجه اول. اگر امنیت در جامعه برقرار نبود، الان شما نمیتونستی بیای اینجا. و وجود امنیت در جامعه حاصل قدرت نظامی یک امت است. و قوت نظامی هم همونطور که گفتیم یک نعمت الهی است. فانها نعمت ترکها او قال کفرها، نعمتی است که رها کرده یا نعمتی است که آن نعمت را با دست خود مورد کفران قرار داده و شکر آن نعمت را به جای نیاورد. بازم به این معنی که اگر ما میتوانیم خود را از لحاظ نظامی بالا قرار دهیم و این کار را انجام ندهیم، داریم کفران نعمت انجام می دهیم و شکر این توانایی را به جای نمی آورد. و همچنین از صحابی بزرگوار سلمة ابن الاکوع رضی الله عنه روایت است که مر النبی صلی الله علیه و سلم على نفر ینتظلون، پیامبر صلی الله علیه و سلم بر چند نفر عبور کرد، این چند نفر در حال تیراندازی بودند، ینتظلون یعنی تیراندازی کردن، تمرین میکردن. فقال ارمو بنی اسماعیل فان اباکم کان رامیا، اینجا بود که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود ای فرزندان اسماعیل، چون میدونیم که تمام عربی که در کشورهای عربی همجوار قرار دارن از فرزندان پیامبر اسماعیل هستند، چون پیامبر اسماعیل بود که در مکه بزرگ شد و از نسل ایشان عرب در منطقه رواج پیدا کرد. غیر از عرب یمن که قبل از پیامبر اسماعیل وجود داشتند، عرب قحطانی هستند. پیامبر صلی الله علیه وسلم در این اشخاصی که در مدینه بودند و همه آنها از فرزندان اسماعیل بودند فرمود ارمو، تیراندازی کنید. فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا، چون پدر شما یعنی پیامبر اسماعیل تیرانداز بود، آنگونه که در سیرت آمده پیامبر اسماعیل علیه السلام با آن تیراندازی هایی که انجام میداد شکار میکرد و از اون شکار روزگار خود را میگذراندند. پس پیامبر اسماعیل یک انسان تیرانداز بوده. و از عمرو بن عبسه رضی الله عنه روایت است که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، شنیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمود من رمى بسهم فی سبیل الله، کسی که نیزه ای را یا تیری را، سهم یعنی تیر، کسی که تیری را فی سبیل الله پرت کند، تیراندازی کند، فهو له عدل محرره، برای چنین انسانی به اندازه آزاد کردن یک برده اجر و پاداش قرار دارد در مقابل هر تیری که پرتاب میکنه. 100 تا تیر، 200 تا تیر پاداش 200 تا برده رو که آزاد کرده باشه برای او ثبت. این هم جزء فضائل آن کارهایی است که در جهاد فی سبیل الله صورت میگیرد. به این اندازه در این جلسه بسنده می کنیم تا اینکه انشاءالله در جلسات بعد بقیه احادیث این باب را مورد شرح و بررسی قرار دهیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.